ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی میرسانم. آمریکا میگوید ملزم است گفتگوهای هسته‌ای را پیش از تصمیم گیری درباره جنگ با ایران دنبال کند. آمریکا به روسیه درباره هر گونه مداخله نظامی در اوکراین هشدار داد. آمریکا میگوید رئیس جمهوری بعدی افغانستان توافقنامه امنیتی را امضا خواهد کرد. جان کری میگوید آمریکا ملزم است که گفتگوهای هسته‌ای با ایران را قبل از هر گونه تصمیمی درباره گزینه جنگ دنبال کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر امور خارجه آمریکا که چهارشنبه شب با گروهی از روزنامه‌نگاران در واشنگتن صحبت می‌کرد، با اشاره به مذاکرات هسته‌ای با ایران گفت آمریکا به تلاش‌های خود در راه دستیابی به یک راه حل صلح‌آمیز پیش از هر تصمیمی برای جنگ با ایران ادامه می‌دهد. این اظهارات همزمان با تلاش‌های تازه جمهوری‌خواهان برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران در کنگره آمریکا بیان شده است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به روسیه درباره هر گونه مداخله نظامی در اوکراین هشدار داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای کری اقدام نظامی احتمالی روسیه در اوکراین را اشتباهی بزرگ توصیف کرد. او که روز چهارشنبه با جمعی از خبرنگاران در واشنگتن صحبت می‌کرد، با یادآوری مواضع روسیه در مخالفت با مداخله نظامی در کشورهای سوریه، لیبی و برخی نقاط دیگر، خطاب به مقامات مسکو گفت: بسیار مهم است که به آن هشدارها درباره عدم دخالت نظامی توجه کنید. هشدارهای وزیر امور خارجه آمریکا پس از دستور ولادیمیر پوتین برای برگزاری یک مانور نظامی گسترده در غرب روسیه بیان می شود. جان کری در این حال از بررسی اعطای وامی 1 میلیارد دلاری توسط آمریکا به دولت تازه اوکراین خبر داد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا میگوید رئیس جمهوری بعدی افغانستان توافقنامه امنیتی دو جانبه آمریکا و افغانستان را امضا خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای کری با انتقاد از حامد کرزی به خاطر امضا نکردن این توافقنامه گفت اکثر نامزدهای انتخابات پیش روی افغانستان گفتند که توافقنامه امنیتی میان آمریکا و افغانستان را امضا خواهند کرد. در توافقنامه امنیتی که تاکنون حامد کرزی از امضای آن خودداری کرده، نظامیان آمریکایی اجازه پیدا می‌کنند پس از سال 2014 هم در افغانستان بمانند. حسن روحانی بار دیگر با دعوت از ایرانیان مقیم خارج از کشور برای بازگشت به ایران از آنها خواست تا در کشور سرمایه گذاری کنند. به گزارش ایسنا، رئیس جمهوری ایران چهارشنبه شب در دیدار برخی فعالان اقتصادی استان هرمزگان گفت آغوش کشور به روی ایرانیان خارج از کشور باز است و دولت آماده استفاده از نظرات آنان در راستای رشد و شکوفایی کشور است. میرسیم به گزارش‌های خبری این ساعت. در واشنگتن اعضای جمهوری‌خواه سنای آمریکا بار دیگر برای رأی‌گیری درباره تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی تلاش‌هایی را آغاز کرده‌اند. گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن می‌گوید که در پی ناکامی لایحه پیشنهادی سناتور دموکرات رابرت مننز و مخالفت شدید کاخ سفید با تحریم‌های تازه، اکنون تعدادی از سناتورها طرح دیگری را برای اعمال تحریم‌های بیشتر به ایران پیش کشیدند و آن را به عنوان یک ماده الحاقی ضمیمه لایحه کمک‌های مالی ارتشیان پیشین آمریکا کردند. در این گزارش اضافه شده که تلاش سناتورها در آستانه کنفرانس سالانه اپک، بزرگترین سازمان طرفدار اسرائیل در آمریکا، صورت گرفته است. مشروح گزارش همکارمان نادر صدیقی را از واشنگتن بشنویم.
طرح جدید تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی با تغییراتی نسبت به طرح پیشنهادی پیشین توسط سناتور جمهوری‌خواه ایالت کارولینای شمالی ریچارد بار تدوین شده و همکاران او امیدوارند که سناتور هری رید رهبر اکثریت سنا را به رأی‌گیری در مورد این طرح وادار سازند. سناتور رید پیش از این در مورد طرح پیشنهادی سناتور دموکرات باب منندس هم تاکید کرده بود که چنین طرحی برای افزایش تحریم‌ها علیه ایران در دستور کار سنا قرار نخواهد گرفت. سناتور میچ مک‌کانل، رهبر اقلیت جمهوری‌خواهان در سنای آمریکا، روز سه‌شنبه گفته بود که برای ماه‌ها کوشیده است تا طرح پیشنهادی سناتور منندز به رأی گذاشته شود، ولی تلاش‌ها با مخالفت رهبر اکثریت خونسا شده است. سناتور مک‌کانل تأکید کرده که اهمیت طرح پیشنهادی و لزوم رأی‌گیری درباره آن در روزهای آینده در صحن مجلس سنا به بحث گذاشته خواهد شد. مهدی نوربخش استاد رشته روابط بین الملل در دانشکده علوم و تکنولوژی هریسبرگ پنسیلوانیا معتقد است که طرح تشدید تحریم‌ها شانسی برای تصویب ندارد و تلاش‌های بعضی از سناتورها در این زمینه صرفاً به خاطر رضامندی ایپک، بزرگترین سازمان لابی طرفدار اسرائیل در آمریکا صورت می‌گیرد که به زودی اجلاس سالانه خود را در واشنگتن برگزار خواهد کرد.
میدونی که اول مارچ لابی اسرائیل ایپک یک جلسه یک هفته‌ای داره در واشنگتن. سناتورهایی که خصوصا از ایالت‌های میان که رأی یهودیان را میخوان به تلاش افتادن و من فکر کنم بیشتر در این راستا داره صورت میگیره و این به نفع مذاکرات نخواهد بود. فکر نمی‌کنم که از سنای آمریکا بتونه پس رد بشه و اگه به هر دلیلی در حقیقت شده الان اوباما به هر بار اون خطر تهدید وتوش هست. در ایران هم کسانی که تلاش میکنن که متوقف بکنن این مذاکرات رو در اقلیت هستن. دولت روحانی تا به حال تونسته در حقیقت فعال حرکت بکنه در این راستا و خب در ایران از بالا در حقیقت موافق هستن با ادامه این مذاکرات.
برخی از سناتورهای دموکرات به همراه اعضای جمهوری خواه سنا پیش از این از تصویب تحریم‌های تازه برای فشار بیشتر به دولت ایران پشتیبانی می‌کردند، ولی این پشتیبانی برای رأی‌گیری فوری با مخالفت‌های شدید کاخ سفید ناکام ماند. علاوه بر رئیس جمهوری آمریکا، دولت ایران نیز گفته است که تصویب و اعمال هر گونه تحریم تازه موجب توقف گفتگوهای اتمی خواهد شد. در آمریکا بخش بزرگی از محافل سیاسی و مطبوعاتی نیز در شرایط کنونی با تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی مخالفت ورزیدند.
گزارشی بود از نادر صدیقی و حالا نوبت می‌رسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی رویا کریمی مجد با شهرام رفیع‌زاده.
امروز دو روزنامه اعتماد و جامعه جمع گزارش‌های منتشر کردند درباره وضع مالیات‌های تازه از سوی مجلس شورای اسلامی. اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته، این مصوبه‌های مجلس شورای اسلامی مربوط است به بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که در حال بررسی است در مجلس شورای اسلامی. در هفته گذشته مواردی از اون اصلاح شده بود و حالا به بحث مالیات‌ها در حوزه مسکن و ارث رسیدند. روزنامه اعتماد نوشته که بر اساس این مصوبه از این پس اگر خانه خالی شناسایی بشه، یعنی مالکی خانه خالی غیر از خانه‌ای که در اون سکونت داره داشته باشه و شناسایی بشه از سوی دولت، یک سال معاف از مالیات خواهد بود. در سال دوم یک دوم مالیات به اون تعلق میگیره، در سال سوم مالیات کامل رو باید بپردازه و سال بعدی 1.5 برابر خانه‌ها یا منازلی که یک مالک داره باید برای اون مالیات پرداخت بشه. روزنامه جامعه جمع هم اشاره کردی که در بحث ارث از این پس اموالی که به موجب نذر یا وصیت به وراث منتقل بشه و اونها این اموال رو به نام دیگری بزنن، اونها هم شامل حال مالیات‌های مستقیم خواهد شد و باید برای اون مالیات بپردازن. در مجموع این طرح‌ها به نوشته روزنامه‌های جامعه جمع و اعتماد طرح‌هایی است که از دولت آقای احمدی نژاد باقی مونده بود، ولی دولت آقای روحانی هم حامی تصویب این طرح‌ها بوده، به ویژه مالیات بر خانه‌های خالی، چون فکر می‌کنه میتونه اینجوری دولت بازار مسکن رو راحت تر کنترل کنه.
آقای رفیع‌زاده، محسن قرویان در گفتگو با روزنامه شرق به ارزیابی افزایش فشار تندروها به دولت حسن روحانی پرداخته. این روحانی مستقر در قم چه دلایلی رو برای این فشارها عنوان کرده؟
بله، آقای محسن قرویان از روحانیونی هست که از شاگردان محمد تقی مصباح یزدی بوده، پیشتر روحانی تندرویی که در قم هست و از حامیان جریان‌های افراطی هست، از حامیان آقای احمدی نژاد هم بود و حالا هم جبهه پایداری که بیشترین حملات رو به دولت آقای روحانی داره رهبر فکریش آقای محمد تقی مصباح یزدی است. آقای قرویان گفته که من به دلیل اینکه با اینها زندگی کردم و سال‌ها در میانشون بودم شناخت کافی دارم و میدونم که اینها به دلیل به خطر افتادن منافع مالی خودشون هست که با دولت آقای روحانی درگیر شدن. ایشون اشاره کرده که سیستم درآمدهایی که این گروه‌های افراطی دارن مثل سیستم آقای بابک زنجانی هست که از تأسیس شرکت‌های چند لایه و مختلف شروع میشه تا به نام زدن نزدیکان و اطرافیان. و البته آقای محسن قرویان تأکید کرده که همین گروه‌های تندرو در آینده نمیتونن جایگاهی در ایران داشته باشن، چرا که دولت آقای روحانی برآمده از نگاه و خواست مردم هست برای برقراری یک وضعیت متعادل و یک دولت اعتدالگرا در ایران.
آیه رفیز، خیلی خلاصه برای ما بگید که نگاه روزنامه ها به توافق وزرای امور خارجه ایران و عراق مبنی بر اجرای عهدنامه 1979 چه بوده؟
روزنامه تهران امروز اشاره کرده که آقای ظریف گفته با این توافق میشه ثبات و امنیت رو دست کم در منطقه ما بین ایران و عراق و منطقه خاورمیانه در خلیج فارس برقرار کرد. ایشون در این حال تأکید کرده که خواست جمهوری اسلامی ایجاد ثبات است و به همین دلیل به سوی اجرای دوباره این قرارداد پیش رفته. اما روزنامه اعتماد هم یادداشت نوشته آقای علی خرم، ایشون استقبال کرده و گفته که باید بگیم که تایید مجدد عهدنامه 1975 مبارک است، به این دلیل که مدیریت اروندرود و بسیاری از مشکلات میان ایران و عراق رو حل خواهد کرد و احتمال بی‌ثبات شدن در روابط آینده ایران و عراق رو هم از بین میبره.
مروری بود بر روزنامه‌های صبح در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده. اما پاکو دولوسیا، نوازنده مشهور گیتار فلامنکو، امروز چهارشنبه دیروز چهارشنبه هفتم اسفند درگذشت. آقای دلوسیا در ایران به ویژه به خاطر آلبوم زریاب مشهور است که در اوایل دهه 90 میلادی منتشر شد و آقای دلوسیا آن را به یاد زریاب، موسیقیدان و نوازنده ایرانی تباری، منتشر کرده که قرنها پیش بربط و شیوه نواختنش را به اسپانیا برد و پیشگام نواختن گیتار شد. حامد پارسی در گزارشی به زندگی و آثار پاکو دلوسیا پرداخته است.
پاکو دلوسیا، نوازنده چیره دست گیتار فلامنکو، روز چهارشنبه کیلومترها دورتر از زادگاهش جنوب اسپانیا در مکزیک در 66 سالگی درگذشت. نام اصلیش فرانسیسکو سانچز گومز بود و در 21 دسامبر 1947 در الخطیرس در جنوب اندلس، جایی که عرب مسلمان در زمان حکومتشان آن را جزیره الخضرا می نامیدند، به دنیا آمد. پدرش نوازنده گیتار بود و خودش در یک مستند تلویزیونی که در سال 2012 در مورد او ساخته شد گفته بود که نواختن گیتار را چنان آموخته که کودکی سخن گفتن را می آموزد. او در سالهای 1970 با عرضه چندین و چند آلبوم فلامنکو، موسیقی سنتی اسپانیا، به شهرت رسید، اما در مرزهای موسیقی فلامنکو نماند و تجربه هایی را در تلفیق با موسیقی کلاسیک و جاز نیز ارائه کرد، به طوری که به یکی از پیشگامان موسیقی نو فلامنکو بدل شد. پاکو دلوسیا همچنین به واسطه همنوازی هایش با دو نوازنده بزرگ گیتار کلاسیک و الکترونیک، آلدی میولا و جان مکلافلین، شهرت دارد. این همکاری از جمله در دهه 90 میلادی به انتشار آلبومی به نام گیتار تریو منجر شد. در ایران اما پاکو دلوسیا شاید در اوایل دهه 70 شمسی بود که به دوستداران عام موسیقی معرفی شد، آن هم با بازنشر آلبومی با نام زریاب. زریاب نوازنده ایرانی بربط در بارگاه هارون الرشید بود، اما به واسطه حسادت و سخنچینی نوازندگان دیگر که هنروریش را تحمل می کردند، به امر خلیفه عباسی به اندلس تبعید شد و مشهور است که گیتار شکل تکامل یافته بربطی است که زریاب با خود آن را به اسپانیا برده بود. پاکو دلوسیا در سال 1990 در بزرگداشت این موسیقیدان و نوازنده ایرانی تبار آلبومی را با همین نام راهی بازار کرد که به فاصله یکی دو سال در ایران بازنشر شد. پاکو دلوسیا در حالی به دلیل حمله قلبی در مکزیک درگذشت که برای گذران تعطیلات با خانواده‌اش به آنجا سفر کرده بود. مقام‌های شهر الخطیرس، زادگاه پاکو دلوسیا، در بزرگداشت این نوازنده نامی گیتار دو روز در این شهر عزای عمومی اعلام کردند.
گزارشی بود از حامد پارسی و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از برنامه‌های رادیو فردا می‌رسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 با رادیو فردا بمانید.